بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز و تمامی بینندگان و شنوندگان این بحث. عنوان بحث من ابداعات تأسیسی استنتاجی ابن سینا در منطق است. به تعبیر دیگر، ابن سینا و ابداعات تأسیسی استنتاجی در منطق. تشکر میکنم از مرکز فرهنگی شهر کتاب و برادر عزیزم جناب آقای محمد خانی به خاطر دعوتی که فرمودند و فرصتی که در اختیار این جناب قرار دادند. یک سوال مهمی میتواند مطرح باشد و اون این که چه رابطه ای بین میراث منطقی جهان اسلام که میراث بسیار وسیع و گسترده نیز هست با میراث منطقی یونان وجود دارد؟ آیا این میراث منجر به تأسیس یک مکتب منطقی جدید شده است یا خیر؟ شکی نیست که میراث گسترده‌ای در جهان اسلام در حوزه منطق وجود داشته. ولی آیا میتوان گفت مکتبی جدید در حوزه منطق و در تاریخ منطق طراحی شده است؟ میدانیم در یونان دو مکتب منطقی وجود داشته، منطق ارسطویی و منطق رواقی مداری. آیا مکتب سومی هم در تاریخ منطق ظهور پیدا کرده در جهان اسلام؟ برای اینکه دقیق‌تر به این سوال پاسخ بدیم، باید نیم نگاهی داشته باشیم که اساساً موضوع و سابجکت منطق و لاجیک چی هست؟ وقتی صحبت از یک مکتب منطقی جدید می‌کنیم، اساساً در چه موضوعی و در چه حوزه‌ای بحث ما متمرکز است؟ البته موضوع علم منطق بحثی است در حوزه فلسفه منطق. عبارتی رو از روششناس و فیلسوف علم بزرگ قرن بیستم ایمره لاکاتوژ میخونم. لاکاتوژ می‌نویسد: Philosophy of science without history of science is empty. فلسفه علم بدون تاریخ علم بی محتواست، تهی است. یعنی در فلسفه علم همواره باید به تاریخ علم توجه داشت. History of science without philosophy of science is blind. تاریخ علم بدون فلسفه علم نابیناست، کور است. این بحث لاکاتوژ در مورد همه رشته‌های علمی صادقه و از جمله در باب منطق. پس می‌توان گفت philosophy of logic without history of logic is empty. History of logic without philosophy of logic is blind. پس اگر من میخوام تاریخ منطق رو گزارش بکنم و اینکه در جهان اسلام اساساً مکتب جدیدی خلق شده است، ابداع شده است، طراحی شده است یا خیر، حتما باید توجه بکنم که موضوع علم منطق چیست. به موارد حاشیه‌ای نپردازم و متمرکز بشم رو موضوع اصلی منطق. شکی نیست که موضوع علم منطق استنتاج هست، استدلال هست. با این توصیف سؤال اولیه ما دقیق‌تر میشه. باید بگیم در مقوله استنتاج و استدلال آیا میراث منطقی گسترده و وسیعی که در جهان اسلام به وجود آمده آیا منجر به ایجاد یک مکتب جدیدی در منطق شده است؟ در مقوله استنتاج، در مقوله استدلال این تأکید از اون جهت هست که به جنبه های فرعی منطق کاری نداشته باشیم، یعنی فقط به صرف گزاره ها، به مقولات تصوری، به مباحث تصورات، مباحث مبادی در واقع کلیات خمس یا صناعات خمس، به مقولات دیگر کاری نداشته باشیم. موضوع اصلی منطق استنتاج است، استدلال است، یا به تعبیر قدما حجت است. بنابراین در مقوله حجت و استنتاج آیا مکتب سومی ظهور پیدا کرده در جهان اسلام؟ اگر میراث منطقی جهان اسلام در مقایسه با منطق ارسطویی و منطق رواقی مداری، که البته می‌دانیم منطق ارسطویی در مقوله استنتاج پایگزار منطق حملی است و منطق رواقی مداری در مقوله استنتاج پایگزار منطق شرطی است، همه قیاسات استثنایی که من و شما میشناسیم برمیگرده به رواقیون و همه صور ضروب حملی و قیاسات حملی برمیگرده به ارسطو. حال سؤال این است، اگر در مقوله استنتاج میراث منطقی جهان اسلام در مقام ترجمه و نشر منطق یونان، به ویژه در مقوله استنتاج، همواره تمرکز من رو مقوله استنتاج، یا فراتر از اون علاوه بر ترجمه و نشر تقریر و تحریر هم وجود داشته باشه، که وجود داشته و داره، و علاوه بر اینها تنظیم و تنقیحی صورت گرفته باشه نسبت میراث یونان، یا فراتر از این تشریح و تبیین صورت گرفته باشه، یا بالاتر از این تفریع و تفصیل صورت گرفته باشه، آیا می توانیم بگیم مکتب منطقی جدیدی ظهور پیدا کرد؟ این استدلال ارسطویی و استدلال رواقی مداری تقریر و تحریر شده باشه، تنظیم و تنقیح شده باشه، تشریح و تبیین شده باشه، یا تفریع و تفصیلی داده شده باشه، آیا می توان گفت مکتب منطقی جدیدی فراتر از مکاتب یونانی ظهور و بروز پیدا کرد؟ قطعا نه. به عبارت دیگه شما تبصره تکمله ای بر کارهای پیشینیان اضافه کردید و این به معنای ایجاد یک مکتب جدید نیست. حتی فراتر از این، اگر ما تکمیل و توسیعی ببینیم که وجود هم داره واقعا در میراث گسترده و وسیع جهان اسلام نسبت به میراث یونانی، تکمیل و توسیع وجود داشته باشه، یعنی ابداعات توسیعی و ابداعات تکمیلی وجود داشته باشه، آیا میتوان گفت مکتب منطقی جدیدی ظهور پیدا کرده؟ البته چنین ابداعاتی وجود داره در جهان اسلام، ابداعات توسیعی. میتوان لیست بالا بلندی از ابداعات توسیعی استنتاجی در جهان اسلام سراغ گرفت نسبت به میراث یونان، که همه توصیعی است، تکمیلی است بر میراث ارسطو و رواقیون. بزرگ رواقیون میدونیم خروسیپوس است. منطق ارسطویی و منطق خروسیپوسی یا منطق رواقی مداری. سیاهی بالا بلندی از این توصیع رو در مقوله استنتاج ما میبینیم در جهان. چند نمونهش اینجا لیست میکنن، البته این لیست کاملی نیست. تنظیم جدید والب قیاس، تقدم صغرا و کبرا، استخراج شرایط انتاج شکل چارون قیاس حملی، تکمیل تقریر اثباتی قیاسات حملی، تحلیل قضایای حملیه و نقش آن در استنتاج، نسب ارائه و نقش استنتاجی آن در منطق حملی، بسط روابط استنتاجی شرطیات اتصالی و انفصالی، تأملات بیشتر در رابطه بین اضطراب و تجربه. و باز هم میتوان این سیاه رو و این لیست رو تکمیل و تکمیل تر کرد. اینا ابداعات توصیه است بسیار هم ارزشمنده. سوال این است که این توصیه تکمیل بر چیست؟ بر ارسطو، بر فیلسوفوس و رواقیون. آیا چنین توصیه و تکمیلی مجوز کافی و وافی به ما میدهد که ما بگیم مکتب جدیدی خلق شده است؟ به نظر بنده خیلی. هرچند این ابداعات توصیهی بسیار مهمه، بسیار ارزشمنده. دلیل هم دلیل ساده است. به خاطر اینکه این تکمیل و توصیه رو درختی انجام شده که توسط ارسطو و رواقیون نشانده شده، کاشته شده. شما شاخه‌ای بهش اضافه کردید، برگی به او اضافه کردید، میوه جدیدی رو استحصال کردید، ولی روی همون درخت انجام دادید. چون همون درخت پیشینیان هست، درخت ارسطوست، درخت رواقی مگاریه، حق نداریم. یعنی مجوز منطقی نداریم اقلا که بگیم مکتب منطقی جدیدی ظهور پیدا کرده است. اون هنگام میتوانیم بگیم مکتب منطقی جدیدی ظهور کرده که ما علاوه بر این موارد چی داشته باشیم؟ تأسیس و تأثیر داشته باشیم. یعنی یک نظام منطقی جدید با اصول جدید و اساسی جدید داشته باشیم. به عبارت دیگه یک درخت جدیدی داشته باشیم، با ریشه های خاص خودش، با شاخه های خاص خودش و میوه های خاص خودش. حال سوال اینه که آیا چنین تأسیسی و چنین تأثیری اثرگذاری در جهان اسلام صورت گرفته در مقوله استنتاج؟ جواب من مثبت. البته خیلی از افراد صحبت از مکتب جدیدی در جهان اسلام میکنن، ولی عمدتاً به مسائل فرعی توجه میکنن، به مسئله اصلی که استنتاج باشه و به ویژه ابداعات تأسیسی و تأثیری کمتر توجه میشه. عرض من این است که ما باید به موضوع اصلی منطق توجه کنیم و در شناسایی مکاتب تاریخی به اون مقوله عنایت کنیم. جواب من مثبت است. در بین نظریاتی که از جانب ابن سینا میبینیم و در میراث ابن سینا هست، دو نظریه مهم استنتاجی هست که این ابداعات و این نظریات کاملا تأسیسی هستند. ابداعات تأسیسی استنتاجی در منطق که موضوع اصلی بحث ماست. در واقع آنچه را کتاب حال گفتیم مقدمه ای بود برای ورود به اصل. عرض کردم ابداعات توصیه تکمیلی بسیار مهمه، ولی اون در واقع تکمله‌ای بر همون درخت پیشینیان است. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ولی وقتی میتونیم بگیم که مکتب جدیدی داریم که ما بکاریم و دیگران بخورند، بقول ملک الشعرای بهار، دیگران کاشتند و درخت ارسطو، درخت فیلسوفوس ما خوردیم، ما بکاریم و ابن سینا این درخت رو کاشته، یک درخت جدید با ریشه های جدید، با تنه و شاخه های جدید و میوه های جدید، ما بکاریم و دیگران بخورن. بحثی که در این جلسه خواهم داشت ناظر به بخش اول هست که نظریه قیاس اقترانی شرطی است. دو نظریه مهم در میراث ابن سینا هست که ابداعات تأسیسی استنتاجی هستند. نظریه قیاس اقترانی شرطی و دیگری نظریه موجهات زمانی. بحث این جلسه ما البته به اجمال و ایجاز اختصاص داره به نظریه قیاس اخترانی شرطی. اگر توفیقی باشه در جلسه دیگری در باب در واقع دومین ابداع تأسیسی استنتاجی بحث کوتاهی خواهیم داشت. ابن سینا خود بر این ابداع خودش در حوزه نظریه قیاس اخترانی شرطی تأکید بلیغی داره. دائما و کراراً در کتاب‌های خودش تأکید میکنه که این کار منه، این تأسیس منه، این تأصیل منه، من پایه‌گذار اون بودم. تأکید میکنه، تصریح میکنه. در کتاب دانشنامه علایی می نویسن که می دونیم به زبان فارسی هم هست، فارسی دری، میگه یکی قیاسی است از جمله قیاس‌های اخترانی غریب که من بیرون آوردم. یعنی من استخراج کردم، من طراحی کردم، من ابداع کردم. ملاحظه می‌کنید هم بر ابداع خودش در مقوله قیاس استنتاج و بیان هم میکنه که این غریب بوده، در قربت ذهن بوده، من استخراج کردم، من طراحی کردم، من ابداع کردم، من تأسیس کردم، کار خود منه. یکی قیاسی است از جمله قیاس‌های اخترانی غریب که در قربت بوده، در قربت ذهن. من اون رو به دیار آشنایان آوردم، اون رو شما رو با اون آشنا کردم، یعنی طراحی کردم. و در جای دیگر در کتاب اشارات و تنبیهات عبارتی داره که به زبان عربی است، متن عربیش رو همینجا داشته باشید مناسب هست. میگه عموم منطقدانان تنها به ذکر قیاس حملی پرداختند، منظور منطقدانان ارسطویی است، و قیاس شرطی را نیز در قیاسات استثنایی منحصر دیدند. قیاسات استثنایی میراث رواقیونه. فاما عامة المنطقيين فانهم تنبهوا للحمليات فقط وحفظوا ان الشرطيات لا يكون الاستثنائيه فقط. داره اشاره میکنه به میراث ارسطو و میراث رواقیون، ولی ادامه میده میگه علاوه بر اون چی که ارسطو گفته و خروسیپوس گفته، در صورتی که قیاس اخترانی گاهی تنها از غذایای حملیه و گاهی تنها از غذایای شرطی و گاهی از هر دو تشکیل می شود. این بخش جدیده. می تونه غذایای اخترانی ناظر به شرطی باشه. شرطی هم می تونه متصله باشه، می تونه منفصله باشه. می تونه اخترانی از یک شرطی و یک حملی تشکیل بشه. این همون قیاس اخترانی غریب هست که بعدن اسمش میشه قیاس اخترانی شرطی. ولی اخترانیات قد تکون من حملیات سازجه و قد تکون من شرطیات سازجه و قد تکون مرکبتن من هما. پس ملاحظه میکنید برای این ابداع خودش، ابداع تأسیسی استنتاجی خودش در مقوله قیاس اخترانی شرطی تأکید بلیغ و تصریح بسیار بارزی داره. البته با توجه داشت که در مرحله اول ابن سینا با تأمل در مقوله قیاس خلف، قیاس خلف ارسطویی ریدکتیو اد ابسوردیتی، موفق به طراحی قیاس اخترانی شرطی شده. یعنی خواستگاه اولیه‌اش، بستر اولیه ایجادی این نظریه تحلیل برهان خلفه. هرچند بعداً این نظریه از خواستگاه ایجادی خودش مستقل میشه، بالغ میشه، رشید میشه و به این نظریه کاملی تبدیل میشه. بنابراین خواستگاه اولیه و بستر اولیه ایجادی قیاس اخترانی شرطی برهان خلف است. اجازه بدید عبارتی، همون عبارتی رو که از دانشنامه خوندیم تکمیل بکنیم، ادامه بدیم که به همین نکته اشاره میکنه. قیاس خلف مرکب است از دو قیاس. یکی قیاسی است از جمله قیاس‌های اخترانی غریب که من بیرون آوردم، این عبارت رو قبلا خوندیم در ادامهش، و یکی قیاس استثنایی و ارسطاطالیس اشارت بدیم کرده است که من خواهم گفتن. ارسطو در یک جای اشاره کرده که برهان خلف ساختار کلی شرطی، همین، چیز بیشتری نگفت. و ارسطاطالیس اشارت بدین کرده است که من خواهم گفتن، یعنی شرطی واقعی که در برهان خلف باید جستجو کرد همین قیاس اخترانی شرطیه که من دارم به شما میگم. ولی که این مقدار گفته است که خلف از شرطی است، پس پدید کردن آن که خلف از شرطی است این است که من خواهم گفتن. ای تأکید میکنه بر بخش خودش، نقش ابداعی خودش در مقوله قیاس اخترانی شرطی. خواستگاه اولیه قیاس اخترانی شرطی ابن سینا تحلیل منطقی برهان خلف است، هرچند بعداً این نظریه بالغ میشه، کامل میشه و از بستر ایجادی خودش فاصله میگیره. البته چون بحث ما کمابیش یک بحث جنرال هست و چه بسا بینندگان ما عمدتاً ضرورتاً در واقع دانشجویان دانشگاه نباشن، من به اجمال این بحث رو مطرح میکنم. اگر بخوایم به بحث علمی فنی‌تری فراتر از مقولات تاریخی بحث داشته باشیم، ابن سینا در فرازی از کتاب اشارات و تنبیهات برای اثبات مقوله و ضرب باروکو از شکل دوم این عبارت رو داره که این عبارت رو ما میتوانیم به صورت برهانی آشکار بکنیم و به وضوح در این برهان مقوله قیاس اخترانی شرطی رو ببینیم که در مواردی است که مشاهده میکنیم. یکی دلیل شرطی است، یکی قیاس استثنایی است و دیگری قیاس اخترانی شرطی. من فقط عبارت عربی رو میخونم و این متن رو در اختیار شما قرار میدم که روش تأمل بفرمایید. تفسیرش رو میتوان در منابع دیگری، چون ممکنه از اهداف عمومی که این بحث داره خارج بشیم، من زیاد وارد ابعاد تخصصی و ریز بحث نمیشم. فقط یک بار عبارت ابن سینا را از کتاب شرح اشارات میخونم. قیاس الخلف مرکب من قیاسین، احدهما اخترانی و الاخر استثنایی. همونطوری که عرض کردم، از تحلیل قیاس خلف به قیاس اخترانی شرطی میرسه و بعدم از مجموع قیاس اخترانی و استثنایی چی رو میسازه؟ برهان خلف رو میسازه، قیاس خلف رو میسازه. مثال او قولنا ان لم یکن قولنا لیس کل جنب صادقن فقولنا کل جنب صادقن و کل به دال علا انها مقدمتون صادقتون بینتون لا شک فیها فیون تجمن یا فیون تجمن ان لم یکن قولنا لیس کل جنب صادقن فکل جنب دال ثم ناخذها به النتیجه و نستثنی نقیض المحال و هو تالیها فنقول لکن لیس کل جیم دال فینتج نقیض المقدم و هو انه لیس لم یکن قولنا لیس کل جیم به صادقا بل هو صادق. تحلیل دقیقتر در باب بحث عمیقتر و تحلیل دقیقتر در مورد این عبارت در واقع همون برهانی است که در اثبات ضرب باروکو هست. بحث راجع به ضرب باروکو از شکل دوم هست. همونطور که در اینجا ببینید قیاس اخترانی شرطی رو در این بحث در کجا پیدا میکنه جناب ابن سینا؟ از مقدمه پنجم و مقدمه ششم قیاس اخترانی شرطی رو طراحی میکنه و پس از اون در ادامه با استناد به قیاس استثنایی، با توسل به اضافه کردن قیاس استثنایی از مجموع قیاس اقترانی شرطی و قیاس استثنایی نتیجه رو اثبات کنم. البته همونجا اجمالا اشاره میکنم دوستان باید به منابع تفصیلی تر بحث مراجعه کنن. حتما باید در این تحلیل به دلیل شرطی یا رول آف کاندیشنال پروف هم توجه کرد و بدون دلیل شرطی قیاس اقتران شرطی ابن سینا رو نمیتوان طراحی کرد و راجبش بحث کرد. من نمیخوام بحث مصطفایی در این باب داشته باشم، فقط اشاره کردم که اگر دوستان به این متن مراجعه میکنن بتوانند در واقع ساختار این بحث رو ببینن و برهان مبتنی بر اون رو دنبال بکنن و قیاس اقتران شرطی و قیاس استثنایی که مورد نظر ابن سیناست در این برهان در اثبات ضرب باروکو از شکل دوم قیاس حملی رو بتوانن پیجوی کنن و دنبال کنن. اگر دوستان مایلن تفصیلی در این بحث ببینن با تفصیل بیشتر، میتوانن دوستان رو ارجاع بدم به دو تا سخنرانی که داشتم، یکی تبیین منطقی قیاس خلط در منطق سینوی که در سال 1393 در دانشگاه تربیت مدرس ایراد شد که با تفصیل علمی بیشتری ابعاد تخصصی و بحث رو اشاره کردم، و دیگری که اخیراً در سمینار فلسفه و منطق ابن سینا ارائه شد تحت عنوان ابن سینا و مقوله قیاس اقترانی شرطی. اونجا هم میتوانند با تفصیل بیشتر با دقت بالاتر به ویژه در مقوله که چگونه از بستر قانون خلف میتوان قیاس اقترانی شرطی رو ایجاد کرد. خب همونطوری که اشاره کردم ابن سینا تأکید میکنه که این قیاس اقترانی شرطی کار منه و ارسطویان و رواقیون به این بحث نپرداختند. فرمتش رو نگاه بکنیم، اون ساختاری که ساختاری از قیاس اقترانی شرطی که در برهان خلف هست به این شکله، به زبان ساده که اگر هر الف به است هر جیم دال است، میدانیم هر دال زه است، بنابراین اگر هر الف به است هر جیم زه است، فعلا سوری هم وجود نداره، سورهای کلی و جزئی هم وجود نداره. این در مقوله برهان خلف ما نیاز به سور نداره در تحلیل برهان خلف. خوب عنایت فرمایید، مقدمه اول، مقدمه دوم. سوال، آیا این نتیجه گیری و این استنتاج آیا یک قیاس حملی است؟ یعنی از ضروب یکی از ضروب اشکال چهارگانه ارسطو هست؟ به هیچ وجه. میدونیم که اشکال چهارگانه ارسطویی در باب حملیاته، این مقدمه اول شرطیه، پس حملی که نیست، قیاس حملی که نیست. آیا از قیاسات استثنایی است که رواقیون بیان کردن؟ خیر. میدونیم قیاسات استثنایی یا وضع مقدم است یا رفع تالی است یا قیاس انفصالی است، این الان هیچ کدوم نیست. میبینید نه تالی نفع شده است نه مقدم وضع شده است. این ساختار یک ساختار جدید استنتاجی که اسمش میشه قیاس اقترانی شرطی. این صورت ساده قیاس اقترانی شرطیه که از دل تحلیل برهان خلف به دست. اما همونطوری که اشاره کردم آرام آرام این نظریه قیاس اقترانی شرطی بالغ میشه، رشید میشه و در دوران رشدش و بلوغش دیگه نیازمند خواستگاه اولیش که برهان خلف نیست، خودش مستقلا نظر میشه بهش به عنوان نظریه تأسیسی استنتاجی جدید بهش نظر میشه و دیگه وابسته به اون بستر ایجابی خودش نیست. چگونه؟ همونطوری که عرض کردم این ساختار استنتاجی نه در ارسطو هست نه در فلسفه. نه در ارسطویان هست، نه در روابیان، نه عملیست، نه استثنائیست، جدید، کاملا جدید. اما آرام آرام بالغ میشه. چجوری بالغ میشه؟ چجوری رشد پیدا میکنه؟ ملاحظه فرمایید، آرام آرام هویت مستقلی پیدا میکنه و یه گستره وسیعی پیدا میکنه. این نظری سور پیدا میکنه. در تحلیل برهان خور سور نیاز نداره، ولی وقتی که مستقل میشه، بالغ میشه، ابن سینا سورهایی رو بهش اضافه میکنه. سورهایی مثل کلما به زبان فارسی میشه همیشه. یعنی سور گزارای شرطی کمابیش سورهای زمانی هستن، تمپورال. در بستر برهان خلف نیازی به این سورها نیست، ولی وقتی مستقل میشه این نظریه کامل و کاملتر میشه، سور پیدا میکنه، کوانتیفایر، کوانتیفایر زمانی پیدا میکنه. کلما به عربی، به فارسی میشه همیشه. یا لیس البتتن در فارسی میشه هرگز. یا قد یکونو به فارسی میشه گاهی. سورهای شرطی ها چی هستن؟ زمانی هستن، اصطلاحا تمپورال هستن. و همونطور که اشاره کردم این گزاره الان شرطیه، در دوران بلوغش میتونه به جایی که شرطی متصله باشه منفصله باشه. در اون صورت اگر منفصله شد، اون وقت باید به جای اگر و کلما و ان باید اما بیاریم. به فارسی میشه، به فارسی میشه یا. خب اما هم میتونه با قیدهای مثل کلما اضافه بشه، در اون صورت واژه دائما میاد. به عبارت دیگه کلما همیشه اسمی بخشه بهش. سور زمانیه، ناظر به منفصله هاست. پس میبینید آرام آرام این نظریه داره بالغ میشه، هی گستره پیدا میکنه، سور پیدا میکنه و بعد شکلهای مختلف پیدا میکنه. به جای که متصله باشه، منفصله میتونه باشه. اون وقت دوتا متصله باشه، دوتا منفصله باشه، یکی متصله دیگری هم بیه باشه، یکی منفصله دیگری هم بیه باشه. میبینید آرام آرام از دلش اجزای دیگر این نظریه آشکار میشه. ابن سینا خودش در کتابای خودش به این سورها اشاره میکنه، همونطوری که ملاحظه میکنید در کتاب شفا، کلما لیس البتتن قد یکونو دائما اما در متن شفا وارد میشه و این نظریه بلوغ پیدا میکنه، رشید میشه. خب چجوری رشد پیدا میکنه؟ ساده ترین صورت که الان ما دیدیم این بود که یکی متصله باشه، یکی حملیه باشه، همونطوری که در این بحث دیدیم. یه بار دیگه، یک صورت اینه که این متصله باشه، این حملیه باشه، ولی صورت‌های دیگه وجود نداره. چرا؟ همونطوری که اشاره کردم میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه، میتونه هر دو تا متصله باشه، مقدمه اول و دوم، میتونه مقدمه اول متصله باشه دوم منفصله باشه، و یا بالعکس. بالعکسش دیگه صورت جدیدی نیست، به هر حال یکی متصله است یکی منفصله است. میتونه یکی متصله دیگری منفصله باشه و بالعکس، یعنی چه اول باشه چه دوم فرقی نمیکنه. میتونه یکی متصله باشه یکی حملیه باشه، میتونه یکی منفصله و دیگری حملیه باشه. پس اینا چی هم؟ پنج نوع رو تشکیل میدن. پنج نوع قیاس اخترانی شرطی داریم. اینا هیچ کدوم در ارسطو وجود نداره، در رواقیون وجود نداره. این کاملا جدید، ابداعات تأسیسی استنتاجی است. پنج نوع داریم. حالا هر کدوم از این انواع میتوانن اقسامی پیدا کنن، چون حد وسطی که تشکیل میشه میتونه جزء تام در هر دوتا مقدمه باشه، جزء ناقص در هر دو تا مقدمه باشه، میتونه حد وسط جزء تام در یکی باشه و جزء ناقص در دیگری باشه. در اون ستای اول هر ستا شکل میگیره میشه سه ستا نه تا، و در این دوتای آخر که به رنگ زرد نشون دادم فقط با مورد آخر تشکیل میشه. پس مجموعاً دو تا اینجا تشکیل میشه و نه تا اونجا تشکیل میشه، میشه 11 قسم. پس قیاس اخترانی شرطی پنج نوع داره، انواع پنجگانه، انواع خمسه، 11 قسم پیدا میکنه. قسم بعد از ابن سینا به ویژه این نظریه و اجزای ریستر این نظریه بازتر شده، آشکارتر شده، بارستر شده. این گونه نیست که ابن سینا این توفیق رو پیدا کرده باشه که نظریه خودش رو به انتها رسونده باشه و به کمال رسونده باشه. تا 200 سال پس از او، تا زمان خواجه نصیر طوسی، این نظریه کامل و چی؟ کاملتر شد. از جمله خواجه نصیر طوسی در کتاب شریف اساس الاقتباس که میدونیم به زبان فارسی هم هست، 30 صفحه از کتاب اساس الاقتباس رو به بسط نظریه اختصاص میده. کتاب دیگری هم میدونیم خواجه نصیر طوسی داره به نام تجرید المنطق که با شرح علامه حلی اسمش میشه جوهر النزید. از کتاب ها خیلی مهمه، یعنی مرغاقیت هایی به رشته کشیده شده. کمابی 30 صفحه از کتاب اساس الاقتباس هم اختصاص پیدا کرده به تفصیل این نظریه. البته ما فرصت چندانی نداریم که بحث رو خیلی گسترده مطرح کنیم. همینقدر که طرح بحث بکنیم و دوستان و علاقمندان رو ارجاع بدیم و هدایت و نظارت بکنیم و راهنمایی بکنیم که این نظریه یک نظریه جدیدی است و باید تفصیل اون رو مطالعه کرد. متأسفانه خیلی از این ابداعات تأسیسی استنتاجی اونی که باید و شاید شناخته شده نیست، هنوز گمنام. به عنوان مثال در کتاب اساس الاقتباس همونطوری که گفتیم 5 نوع داریم به اعتبار مقدمات اتصالی انتصالی هم دیگه که اشاره کردم. 5 نوع داشتیم، گفتیم 11 قسم داریم. هر کدوم از این قسم ها یا اقسام به صوری تشکیل میشه، به صورتهایی تقسیم میشه به اعتبار اشتراک در صغرا و کبرا و مقدماتالی که تفصیلش الان مد نظر نیست. هر کدوم از این صور به اشکالی تقسیم میشه به اعتبار اشکال اربعه در دو متصله و شرطیه و حمدیه. هر کدوم از این اشکال به اصنافی تقسیم میشه به اعتبار لزومی اتفاقی و حقیقی بودن متصله و مانعت الجمع و مانعت الخلو و حقیقی بودن منفصله به اصنافی تقسیم میشه که الان مورد بحث تفصیلی ما نخواهد بود. و هر کدوم از این اصناف به ضروبی تقسیم میشه. این اصطلاحات در کتاب اساس الاقتباس اومده. نوع در ذیلش قسم، در ذیلش صورت، در ذیلش شکل، در ذیلش صنف، در ذیلش ضرب. به عنوان مثال یه تمرکز اولیه پیدا کنیم رو نوع اول که متصله متصله بود. گفتیم نوع اول متصله متصله است. نوع دوم مثلا چیه؟ متصله منفصله است یا منفصله منفصله است. نوع سوم متصله منفصله است. نوع چهارم متصله همدیگه است. نوع پنجم منفصله همدیگه است. ما فعلا متمرکز بشیم رو نوع اول. اگه بخوایم اجمالاً دم دستی تعداد کل ضروبش رو فقط از همین نوع اول استخراج بکنیم، فقط در نوع اول 3 قسم داریم، 4 صورت داریم، هر کدوم از این صورت ها 4 شکل پیدا میکنن، هر کدوم از این اشکال 16 صنف پیدا میکنن، هر کدوم از این اصناف 16 ضرب پیدا میکنم و کل ضروب چند میشه؟ ضرب این هاست. یعنی 3 در 4 در 4 در 16 در 16 میشه چی؟ 12288 ضرب ماد فقط تو نوع اول که تعداد زیادیش خب منتج معتبره و تعداد زیادیش عقیم و غیر معتبر هست. چقدر منطقدانان گذشته ما، بزرگان منطق ما بحث صرف کردن، این ضروب رو استخراج کردن، این انوار و اقسام و صور و اشکال و اصناف رو، و در باب اعتبار و عدم اعتبارش بحث کردن، استدلال کردن. اگر در یک محاسبه دم دستی بخوایم باز دنبال بکنیم و انواع دیگر رو هم وارد کنیم، در یک محاسبه دم دستی بر اساس کتاب اساس الاقتباس، همونطوری که اشاره کردیم، متصله 12288 ضرب پیدا میکنه. نوع دوم 768، نوع سوم 3072، نوع چهارم 4608، نوع پنجم 3648. یعنی این نظریه بالغ میشود بر 24000 حدوداً ضرب، 24384 ضرب. یک نظریه ابداعی استنتاجی تأسیسی که هیچ سابقه ای در ارسطو نداره، در بین روابط نداره. خب چجوری اینها رو باید مطالعه کرد؟ چجوری باید اینها رو فهمید؟ ما الان در قرن 20 و 21 هستیم. این میراثی است که از قرن چهارم به بعد تولید شده تا قرن ششم کمال پیدا کرده. یک مکتب استنتاجی جدید، یک نظریه استنتاجی جدید. بنده معتقدم در این مقوله، در مقوله قیاس اخترانی شرطی، ما باید بازخوانی کنیم. پس از بازخوانی بازیابی کنیم و نهایتاً بتوانیم ارزیابی کنیم، و این همه رو باید در پرتو منطق جدید انجام بدیم. یعنی با همون ابزار کلاسیک دیگه نمیتوان به سراغ این نظریه رفت، باید در چارچوب منطق جدید و مدرنولوژیک اولاً بازخوانی، ثانیاً بازیابی و نهایتاً ارزیابی. میدونیم منطق جدید به تعبیر فرگه یک میکروسکوپه. در مقدمه کتاب مفهوم نگاری فرگه منطق جدید رو تشبیه کرده به میکروسکوپ که از ورای اون میتوان بسیاری از دقایق و ظرایف رو مشاهده کرد که با چشم غیر مسلح اساسا قابل رویت. پس بعد از دیدگاه منطق جدید به میراث گذشته خودمون نگاه بکنیم و از جمله نظریه قیاس اخترانی شرطی ابن سینا که یک نظریه است کاملا جدید در تاریخ منطق که در بین یونانیان وجود نداشته، و بتوانیم فراموش نکنیم بازخوانی، بازیابی و نهایتا ارزیابی، و این همه در پرتو منطق جدید باید باشه، وگرنه کار تام و تمامی نخواهد. خود بنده هم تلاشی در این باب داشتم قریب 20 سال پیش، مقاله نوشتم تحت عنوان منطق زمان و نظریه قیاس اخترانی شرطی ابن سینا. تلاش کردم از دیدگاه منطق جدید به این بحث نزدیک بشم و بازخوانی، بازیابی و مختصری هم ارزیابی بشم. همونطور که ملاحظه میکنید این نظریه فرمولبندی شده و در چارچوب منطق زمان در مورد سمت و سقم برخی از ضروبش قضاوت شده. البته این بحث باید کامل و کامل تر بشه. این مقاله رو میتوانید در کتاب علاوه بر مجله‌ای که این رو چاپ کرد، مجله مدرس در دانشگاه تربیت مدرس سال 1380، این مقاله رو می توانید در کتاب منطق سینمایی به روایت نیکولاس ریشر هم ملاحظه بفرمایید. البته 10 سال پیش از این مقاله هم بنده مقاله‌ای نوشته بودم تحت عنوان سورهای زمانی قریب 30 سال پیش در سال 1370 و سعی کردم به این بحث نزدیک بشم و در واقع این مقاله دوم تکمیلی است برای مقاله اول. بنابراین برای نظر هستم که نظریه قیاس اقتحامی شرطی ابن سینا و در چارچوب منطق جدید و جمله منطق زمان بازخوانی، بازیابی و نهایتاً ارزیابی بشه. کم کم سفره بحث رو جمع کنیم. با عبارتی از نیکولاس رشر، کسی که برای اولین بار تلاشی کرد تا بتواند این نظریه رو بازخوانی بکنه در چارچوب منطق جدید، بحثمون رو به پایان میبریم. رشر مقاله خیلی مشهوری داره به نام Avicenna and the Logic of Conditional Propositions در مجله Notre Dame Journal of Phrenologic. این مقاله رو میتوان در مجموع آثار رو با هم دید در کتاب Studies in the History of Logic که اخیراً هم تجدید چاپ شده، مجموع آثار رشر. ترجمه‌ای از این مقاله رو در کتاب منطق سینوی به روایت نیکولاس رشر ملاحظه می‌فرمایید که مقاله رو ترجمه کردم. من فرازی از عبارت رشر رو، مقاله رشر رو اینجا می‌خونم و بحث رو به پایان می‌برم. رشر می‌نویسد بنابراین ما در می‌یابیم که ابن سینا، دوستان توجه دارن، ابن سینا در این حالی که از مشاهیر منطقیون جدید هست قریب به 15 سال عمر خودش رو، از قریب سالهای 1360 تا 1375 اختصاص داد به منطق در جهان اسلام و ویژه کار کردن روی نظریات ابداعی استنتاجی ابن سینا و سعی کرد اونا رو فرمول بندی بکنه و در فضای جدید بازخوانی و بازیابی و ارزیابی کنه. پس یک فرد شاخصی است در این. پس به این عبارت میتوان دقیق‌تر توجه کرد. بنابراین ما در میابیم که ابن سینا سبک سورپردازی دودروس کرونوس را که برای قضایای شرطیه ارائه شده بود، دودروس کرونوس مگاری اولین بار از سورهای شرطی، از سورهای زمانی استفاده میکنه. در بحث دیگری ولی ابن سینا این رو از اون وام میگیره، اما در مباحث دیگری اون رو به کار میگیره. بنابراین ما در میابیم که ابن سینا سبک سورپردازی دودروس کرونوس را که برای قضایای شرطیه ارائه شده بود به قضایای انفصالی نیز سرایت داد. لکن تا آنجا که من پیجونی نمودم، ابن سینا اولین نویسنده‌ای در تاریخ منطق است که تحلیل کاملی از قضایای شرطی و انفصالی ارائه نموده است که کمیت و کیفیت را از هم متمایز نموده است. برای اولین بار نظریه کاملا منضبطی از منطق قضایای فصلی و شرطی، منظور همین نظریه قیاس اخترانی شرطی ابن سینا است، برای اولین بار نظریه کاملا منضبطی از منطق قضایای فصلی و شرطی به وضوح در رسائل منطقی ابن سینا طراحی شده است. خب بحث ما در اینجا به پایان میرسه و انشاءالله در فرصت دیگری و در جلسه دیگری به دومین ابداع تأسیسی استنتاجی ابن سینا میپردازیم که نظریه قیاس در واقع نظریه موجهات زمانی هست، temporal modalities، و این دو نظریه، هر دو نظریه هستند که باید در چارچوب منطق جدید خوب فهم بشن، بازخوانی، بازیابی و ارزیابی بشن. البته دوستان توجه میکنن، سردارانی که این بحث رو دنبال میکنن، بحث من کاملا مجمل بود، به اجمال برگزار شد و به ایجاز برگزار شد و موجز بود چند تا مبدا رو معرفی کردم که اگر مایلید با تفصیل بیشتر، با دقایق فنی بالاتر، با دقت‌های علمی جدی‌تر به اونها می‌توان مراجعه کرد. و السلام علیکم.